ارزش هایی که اشاره کردم این هدف کلی ما بود.
بله.
که حتی ما در اسارت که در شرایط بسیار بسیار سختی قرار داشتیم، سعی کردیم که رضایت خدا رو اونجا فراهم بکنیم، مقاومت و ایستادگی داشته باشیم و در مقابل ما دشمن آنقدر به وحشت افتاده بود، آنقدر به عجز و ناتوانی افتاده بود که این صحنه ها برای ما بسیار بسیار دیدنی بود.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دولتی مقدم. شما به گردن ما خیلی حق دارید و واقعا من فکر نمی کنم بتونیم ذره ای از این فداکاری ها و از خودگذشتگی ها رو جبران کنیم. اجرتون با آقا امام حسین علیه السلام. درود می فرستیم به تمام آزاد مردان کشور عزیزم. عزیزان همراه، به ساعت 12 رسیدیم و ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما مردم عزیز ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان خوب و ارجمند و ارزشمند رادیو گفتگو، روز شما به خیر و نیکی انشاءالله. من حمید عبیری هستم، با افتخار خدمتگزار شما خواهم بود در حدود یک ساعت پیش رو با برنامه رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پنج کوتاه ماست، در اختیار شماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای ماست. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید با ما در تماس و در ارتباط باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه ها اگر دارید با ما مطرح کنید و در میان بگذارید. و اما مهمترین موضوعاتی که در رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت: آزادسازی نفتکش ایرانی در جبل الطارق، موج گرانی مسکن در اطراف تهران، اعتبار 750 میلیون دلاری برای اشتغال روستایی، بررسی طرحی برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر اقدامات خصمانه آمریکا و موضوعات دیگری که در بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً رویداد امروز رو بشنوید. اعلام ساعت 12:03 به وقت تهران و رادیو گفتگو. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. در خصوص اعتبار 750 میلیون دلاری برای اشتغال روستایی قرار هست صحبت بکنیم. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفتند که نیمی از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی از طریق بانک‌های عامل پرداخت شده. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای افسری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای افسری سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید به رویداد.
سلام عرض میکنم، من همچنین خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی میداریم. روز تولد امام هادی، روز بازگشت آزادگان عزیز رو به مهم اسلامی در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آیه افسری، اختصاص این مبلغ چقدر راه کوش است؟
از روز شما برای خود این قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شاعری کار خوبی بود در تاریخ 8/6/96 شورای نگهبان تایید کرد و بالاخره این تحصیلات که البته مبلغش 1.5 میلیارد دلار بود که از صندوق توسعه روستایی صندوق توسعه برداشت بشه و از شما بیاد و آیین‌نامه اجرایش هم دولت محترم از شما ابلاغ کردن، این آمد و رفت به استانها، سهم استانها مشخص شد و ابلاغ شد، اقدامات لازم انجام شد،
بله.
سامانه به اسم کارا طراحی شد و در این سامانه متقاضیان آمدن، حرکت خوبی بود، این حرکتش برآورده کردیم. منتهی تحصیلاتی که پرداخت شد نصفش بود، یعنی هنوز اون مبلغ خود 1.5 میلیارد دلار نرسید، لذا یک انباشت زیادی از متقاضیان در بانک ها انجام شد. حالا به خصوص حالا استان خود ما خراسان جنوبی هستش، تو بخش کشاورزی نزدیک 460 میلیارد تومان از روش ما تر آمد و ترها داده شد، یه مقداری پرداخت شده، بقیه تو نوبت هستن.
خب آقای افسری، این مبلغی که پرداخت شده و هنوز نیمی از اون رقمی است که حالا از صندوق توسعه ملی برداشت شده، چقدر تونسته کمک بکنه به بخش کشاورزی و اشتغال روستایی؟
این خوب بود، با انتقاداتی البته همراه بود، حالا یه مقدار که خود ما این بعد تعریف میشد، حالا به بیشترین بحثی که اونجا مطرح بود بحث روستاها بود، حالا شهرهای زیر 10,000 نفر هم مطرح شده بود. خب الحمدلله بد نبود، خوب بود، یعنی ارزیابی شهرداری مثبت هستش، منتهی حالا اونی که واقعا به سطح خود روستاها کشیده بشه، آیا روستای ما مثلا توان ورود به سامانه ها رو داره، اینا یک سری از شما مواردی انتقاداتی برش مطرح بود که البته رفع شد و مردم کاملا اطلاع رسانی شد،
بله.
متوجه شدن، طرحاشون طرح آمد، طرحاشون ارزیابی شد، منتهاش خب تقاضا خیلی زیاد بود،
اجرایی هم شده، عملیاتی شده،
بله 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 عملیاتی شده، مالان استان خود ما پولایی که داده شده حتی راست آزمایی شده، اون واحدهایی که پولا رو گرفتن چون مبلغ سودش ناچیده، مناطق مرزی 4%، به جای 6%،
بله.
حتی اون واحدهایی که این پول رو گرفتن هم بررسی شده، از خیلی هم به جایگاه شرکتش رسیده.
همون این نکته هم خیلی مهمه، این که ارزیابی ثانوی هم صورت گرفته که حالا بعد از دریافت این تحصیل
بالاخره اداره کل کار ما کارگور اشتغالزایی مخصوص رفتن اونجا، این پول کجا کردی، به کجا رسوندی، طرحت به چه قسمت هستش، ما خیلی درصد انرافمون کم بود، 2% بود، یعنی
بله.
خیلی کم بود که حالا اونا هم بلافاصله دستور داده شد که وامش برگرده به 18%، یعنی وقتی این پولو گرفته باید بره اونجا. ولی بحثی این هستش که نه، یک مرحله به قول معروف ارزیابیه که کلن آیا چه میزان اشتغالزایی ایجاد شده و جایگاهش رفته، اینا در حال انجام هستش. یه مقدارم مردم گلایمن بودن، مثلا سهم عشایری مناطق مرزی خوب آنچنان که باید شاید اون اختصاص به اون قسمت نرفته،
بله.
یه مقدار تعریفایی که شده بود تو خود قانون از حضور شما با توجه به شغل ها و اینا، مثلا معادن بعضی جاها کمرنگ بشه بود، معادن کوچک، اینا که در جریان هستین، الان طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستای مناطق عشایری به صورت یک فوری حدود یک ماه پیش بود که تو مجلس مطرح شد، رأی آورد و الان رفته کمیسیون که اصلاح هم بشه، بعدن ماده‌اش با توجه به قول معروف گذشته چراغ را آینده و تجاربی که ایجاد شده الان در کمیسیون هستش، کمیسیون های مربوطه، که این موادش هم اصلاح بشه و این سری مشکلاتی که داشتم برطرف بشه و این انشالله اختصاصی هم که این 750 بدون دلار که انشالله داده بشه به همین میزان بانک ها هم خوب کمک بکنن، یک حرکت خیلی خوبی بود که انشالله بتونه به سرانجام برسه و مجرد تولید و اشتغال در بخصوص روستاها، ما تأکیدمون هستش که بالاخره مناطق روستایی و اینها بشه، زیاد به مناطق شهری کلان تجلیق نشه
انشالله. آیه افضلی، برای توسعه مناطق روستایی اگه لازم باشه طبق قانون میشه بازم از صندوق توسعه ملی برداشت کرد یا نه؟
بالاخره ببین این ادامهش بود، این مبلغی که توضیح شده که خب تقریبا چیزی نزدیک 7000 میلیارد تومان این حدود آماری که ما داریم، این تا 17000 میلیارد همون موقع خب بگر این تبدیل بشه خود همین پول و از اینکه 12000 میلیارد تومان اون موقع میشد یه دوربر از روش ما 6000 میلیارد تومان هم قرار شد بانک ها از منابعشون بذارن، این حرکت خوبی بود. الان مردم واقعا تو سامانه اونایی که اسم نوشتن منتظر هستن و طرحشون رفته تصویب شده، منتهاش پول نیست که بهشون پرداخت کنیم.
بله.
برای دومش اینا ابلاغ نشده، مثلا اثرات مثبتی داشته. منتهاش انشالله که بحث ما هستش که دوچار سرنوشت بانک‌های زود بازده نشه که قبلا بود. یه تجربه کردیم، رفتن ماشین خریدن تو کارهای دیگه اینا، این به صورت کارشناسی شده و ندارت شده و کاملا در اون اهداف و طرحی که نوشته شده اینها باید پالایش بشه، که تا حدودی هم الان دوره داره پالایش میشه که
بله.
بره به اون جایگاه اصلیش که منجر به ارزش و رونق تولید در روستا بشه. منتهاش بنابش کم هست، الان متقاضی هستن روستایان عزیز، مناطق اشاعر عزیز ما اینها، و با اون خود حرفه‌ای که باید تعریف بشه، خب مسلما باید کارشناسی باشه. بانک ها ملزم بشن کار کارشناسی شده، یعنی پول به اون طرح کارشناسی شده، طرح توجیهی که آینده دار هست، انشالله اینها را اگر مواظبت کنیم خب خودش تاثیر گذار خواهد.
و اینکه اون 750 میلیون دلار باقی مونده کی قراره که
دیگه هر چه زودتر، ما حتی اصلاحش رو هم دادیم، حالا یک کلیتی بوده انشالله دیگه بیا تو مجلس هم مطرح بشه، این سری تغییراتی در اون قانون اصلی ماده هاش ایناش داده شده، اصلاحاتی داده شده بر مبنای مثلا بازخوردی که از اون قانون و عملیات اجرایش گرفته شده. حالا انشالله که بالاخره اون زرد که دیتر صورت محترم بسونه تخصیص بده و این منابع رو که
ما بقیه این پول هم باز مستلزم تصویب مجلس هست. مگه یک جای یک و نیم میلیون دلار؟
نه یک و نیم میلیون دلار، میلیارد دلار.
بله، یک و نیم میلیارد دلار مگه یک جا مسبب نشده؟
شده چرا دیگه؟ حالا دولت به نام چه دلایلی نتونسته اینا، حالا بخش دوم به ادامهش انشالله که بگیری بشه و صورت بگیره، به اضافه قانون مثلا اصلاحاتی که هم انشالله مجلس انجام خواهد داد که بهتر بتونه این عمل انجام بشه.
بسیار متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید آقای افضلی. درود بر شما، متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، خدا
زنده باشید. در خصوص اعتبار 750 میلیون دلاری برای اشتغال روستایی گفتگو کردم با جناب آقای افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:12 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. 301035 سامانه پنج کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای ماست. ضمن اینکه شما از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید با ما در تماس باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و این نکته اگه دارید با ما همکارانمون مطرح بفرمایید. همراهتون هستیم با رویداد امروز از رادیو گفتگو. ساعت 12:13 است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز و در خصوص آزادسازی نفتکش ایرانی در جبل الطارق گفتگویی رو تقدیمتون بکنیم. انگلیس مجبور شده نفتکش حامل نفت ایران رو بعد از روزها توقیف آزاد بکنه و شوی تبلیغاتی ائتلاف دریایی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هم در خلیج فارس جواب نداده. اون چه که در حال حاضر در عرصه بین الملل و رسانه‌های جهان به گوش میرسه یک صدایی مسئولان و مردم در ایستادگی و ادامه راهبرد مقاومت در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمن هست، راهبردی که امروز لندن رو تحقیر و واشنگتن رو هم سر جای خودش نشونده. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای مهمانپرست سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای مهمانپرست. آنچه که انگلیسی ها به عنوان دلایل توقیف این نفتکش مطرح کردن نقض برجام بود، این در شرایطیه که بعضی از مقامات انگلیسی و نشریات انگلیسی اعلام کردن که اتفاقی که افتاده به هیچ عنوان نقض برجام نیست. چه دلایلی پشت این اتفاق و اقدام انگلیس بود؟
خب همونطور که احتمالا شنیدید وقتی که این خبر اعلام شد، در ابتدای اعلامش گفته شد انگلیس به درخواست آمریکا این کار کرده.
بله.
که این جالب بود که آمریکایی‌ها که خودشون از برجام خارج شدن و بزرگترین تخلف غیرقانونی رو انجام دادن، حالا خودشون به خاطر نقض برجام مثلا دنبال این هستن که ایران رو تحریم کنن و به انگلیس دستور میدن که این کار رو بکنه. نکته جالب دومش اینه که انگلیس این حرف رو گوش میکنه و با توجه به تغییراتی که در داخل انگلیس به وجود اومده به خاطر موضوع برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و وضعیتی که دولت انگلیس پیدا کرده، احساس میکنه که جدایی از اتحادیه داره اونها رو تنها‌تر میکنه و چون همیشه به صورت سنتی متحد قدیمی آمریکا بودن، تو این مقطع نزدیکی خودشون رو به سیاست‌های آمریکا بیشتر کردن و همراهی میکنن، شاید یک محلی باشه برای جبران دوری از اتحادیه اروپا.
بله.
نکته سومش این بود که انگلیس‌ها اعلام کرده بودن چون این نفتکش به مقصد سوریه میخواد بره و سوریه طبق مصوبه اتحادیه اروپا تحریمه این کار کردیم، که اون هم محل اشکال بود که اصلا مقصد این نفتکش اعلام نشده بود که سوریه است و بحثی هم که در تحریم سوریه اتحادیه اروپا داشته اونم خودش تخلفه، چون سوریه رو به این دلیل تحریم کردن که دولت اونجا و ملت اونجا با تروریست ها مقابله کردن و اجازه ندادن که نظم و امنیت اونجا به هم بخوره. در صورت این اقداماتی که انگلیسی ها به وسیله حاکمان جبل الطارق انجام دادن یک کار کاملا خلاف غیرقانونی بود و محکم جمهوری اسلامی ایران در مقابل این تخلف ایستاد.
بله.
اعلام کرد که اگر قرار باشه که نفتکش ها بخوان محموله های مورد نیاز کشور مختلف رو منتقل بکنن، اگر هر گونه تخلفی تو منطقه ما صورت بگیره با قاطعیت به اون برخورد میکنیم. این قاطعیت و عملی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد اونها رو متوجه کرده که دیگه سیاست های تحمیل نظراتشون و زورگویی به کشورهای مستقل دیگه زمانش گذشته و حداقل در این منطقه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران با اقتدار دنبال برقراری نظم و امنیت.
آقای مهمان پرست، شما یه نکته خیلی مهم در آغاز کلامتون اشاره کردید و اون این که توقیف این نفتکش به درخواست آمریکا صورت گرفت. آیا الان آزادی نفتکش هم به درخواست آمریکا بوده، یعنی طبق نظر آمریکا بوده، یا خیر، یا انگلیس مستقلاً خودش این کارو کرد؟
قطعا آمریکایی‌ها که موافق آزادی نفتکش نیستن، حتی امروز صبح مجدداً اعلام کرده بودن که مستقلاً به دنبال توقیف نفتکش خواهند بود و بهانه کردن که چون از محل تأمین درآمدهای نفتی ایران به سوریه کمک میشه، مثلا می‌خوان نفتکش رو توقیف کنن.
یعنی بله.
آمریکا در ادامه دشمنی‌هاش نسبت به جمهوری اسلامی ایران توی این مقطع کنونی خیلی شفافتر و صریح‌تر این دشمنی‌ها رو ادامه میده و رفتار غیر منطقی و غیر عقلانی اونها دیگه بر همه روشن شده.
بله.
من فکر نمی‌کنم که آمریکا رضایت داشته باشه، ولی اینکه مجبور شدن این کار رو بکنن، اینکه چاره‌ای ندارن جز اینکه نسبت به خواسته‌های ما تسلیم بشن، این بحث دیگه‌ایه. یعنی آمریکا، انگلیس و همه متحدینشون باید بدونن که اگر قرار باشه تخلف بکنن و بخوان محدود بکنن عرضه انرژی از طرف جمهوری اسلامی ایران رو، خب متقابلا راه‌های زیادی وجود داره که این محدودیت‌ها برای اونها ایجاد بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مهمان پرست.
خواهش میکنم.
درود بر شما، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
خداحافظ. در خصوص آزادسازی نفتکش ایرانی در جبل الطارق گفتگو کردم با جناب آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه.
تازه‌های خبر.
علیرضا مهرابی کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به توصیه فرانسه به اروپایی‌ها در خصوص خودداری از همراهی با ائتلاف آمریکا در خلیج فارس گفت با به هم ریختن منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بیشترین تهدید را اروپا متحمل خواهد شد. علیرضا مهرابی در برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به توصیه فرانسه به اروپایی‌ها در خصوص خودداری از همراهی با ائتلاف آمریکا در خلیج فارس گفت با به هم ریختن منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بیشترین تهدید را اروپا متحمل خواهد شد، یعنی عملاً یک بعد جغرافیایی و نزدیکی به منطقه غرب آسیا در این قضیه مهم است. دبیر کل اتاق تعاون کشور اظهار داشت نگاه دولت به بخش تعاون عمیق نیست و عمق استراتژیک ندارد که قانون اساسی گفته و مقام معظم رهبری تاکید کرده و ما برای کاهش طبقاتی و بهبود ضریب به شدت به این شیوه حقوقی که در دنیا جواب داده نیاز داریم. ماشاءالله عظیمی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه صرف نظر از اینکه چه دولتی مستقر باشد ما به روش‌های جذابی برای حضور مردم در امر اقتصاد در خصوصی سازی نیازمندیم گفت این مسئله نشان می‌دهد که روش‌های قبلی منجر به حضور تعاونی‌ها که مردمی‌ترین تشکل اقتصادی هستند در عرصه مشارکت‌های اقتصادی نشده است. شما از طریق نرم افزار راهبردی ایران صدا که از طریق وبگاه iranseda.ir دانلود میکنید و روی تلفن همراه خودتون نصب میکنید میتونید در هر شرایطی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. در خصوص بررسی طرحی برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر اقدامات خصمانه آمریکا میخوایم گفتگو بکنیم که در مجلس موضوعی که به هر حال دنبال میشه. در این خصوص گفتگو میکنیم با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، پیران و کروند. آقای ابوترابی سلام بر شما، روز شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمت.
متشکرم. چه راهبردی مد نظر مجلس است برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا و حمایت از اقتصاد کشور؟
بله، ببینید این طرح در خصوص به اصطلاح اعمال متقابل جمهوری اسلامی ایران در اقدامات خصمانه آمریکا است.
بله.
و مختص فقط بحث‌های اقتصادی نیست. یکی از اون موارد برمیگرده به طرح شکایت جمهوری اسلامی و ضرر و زیانی که در کودتای 28 مرداد به کشور وارد شد.
بله.
که دولت مکلف میشه برای طرح در مجامع بین‌المللی و مطالبه وقتی که ضرر و زیانی که به حضرت جمهوری اسلامی از بابت این کودتا شامل شده.
بله.
یا طرح حمایت از تولیدات صدا و سیما در خصوص مسائلی که مرتبط با چهره واقعی آمریکاست و همچنین عمل متقابلی که در خصوص فیلم‌های هالیوودی که علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران و حتی تاریخ ایران ساخته شده و متقابل اون صدا و سیما و بودجه‌ای که نیاز برای تولید فیلم‌های فاخر توی این عرصه و به اصطلاح مسائل بین‌المللی تو عرصه هنر.
بله.
نیازه. یا کشورهایی که در همسایگی ما یا اطراف ما هستند اجازه بدن پایگاه‌های آمریکایی برای تهاجم و تخاصم علیه جمهوری اسلامی اقدامی بکنند، اون پایگاه‌ها به نیروهای مسلح ما این امکانو میده که عمل متقابل انجام بدن و حتی در صورت نیاز اون پایگاه‌هایی که خدمات آمریکایی‌ها برای در خطر انداختن جمهوری اسلامی انجام میشه به عنوان دشمن اعلام بشه و بتونیم به عنوان دشمن باشون برخورد کنیم. طرح مشمول 10 بند هست.
بله.
10 بندی که هر کدوم یک ماهیت خاص خودشو داره تو مواد اقتصادی، هنری، نظامی، بسای حقوقی به خصوص طراحی شده و تو این 10 مورد به دولت و نیروهای مسلح امکانو میده که عمل متقابل انجام بده.
بسیار خوب. و این که توجه به اقتصاد درون‌زا نیاز به حمایت‌هایی داره. این حمایت‌ها در چه سطحی باید انجام بشه آقای ابوترابی؟
بله ببینید، این مشمول این طرح نیست، ولی صحبت بسیار مهم و کلیه که ما برای اقتصاد درون‌زامون نیاز به حمایت‌های داخلی داریم. به خصوص اینکه کارشناسان بین 70 تا 80 درصد مشکلات ما را مشکلات داخلی می‌دونن و ناشی از تحریم نیست. لذا ما اگر بخوایم واقع بینانه به این قصه نگاه کنیم، باید موانع جلوی پای کسب و کارمون رو به حداقل برسونیم. که عمده موانع ما هم عرض کردم حدود 80 درصد حداقل داخلیه.
بله.
موانعی مثل نظام اداری و بوروکراسی اداریمون هست.
بله.
نظام بانکیمون به خصوص خیلی ضربه به تولید ما زده.
بله.
همه معرض مقام معظم رهبری رئیس جمهور دولت، ولی این از هنوز متاسفانه به خصوص من انتظار دارم در مجلس این یک عزم واقعی بشه برای اصلاح نظام بانکی. بحث نظام بیمه‌ایمون حتما باید، همه فقط درد و بیان میکنیم.
بله.
اما انتظاره که تو عمل دستگاه های دولتی به خصوص که صاحب نظرن و لایحه میتونن به دولت بدن، چون مجلسی ها ترک میدن، شورای نگهبان به لحاظ بار مالی طبق اصل 85 رد میکنه.
به لحاظ نظارتی مجلس چی کار میتونه بکنه؟ وقتی میدونیم که تو بعضی از بخش ها مثل بانک ها و مثل بعضی از بخش های اقتصادی ما نقص داریم، حالا یا قوانین آنچنان که باید و شاید اجرا نمیشه یا خیلی به اقتصاد درون‌زا توجهی نشده، مجلس از اون بعد نظارتی چی کار میتونه بکنه؟
این ایراد کاملا به مجلس وارده که بعد نظارتی شو باید تقویت کنه. البته نباید فراموش کنیم که تغییر رئیس بانک مرکزی سابق و معاونینش که در حال حاضر پرونده هم در قوه قضاییه دارن.
بله.
مشمول فشار مجلس به رئیس جمهور بود.
بله.
که آقای سیف تغییر پیدا کرد و آقای همتی اومد.
بله.
و با اومدن آقای همتی و نگاه علمی که آقای همتی به بحث ارز پیدا کرد و داشت، الحمدلله فضا که دلار سال قبل به همین مواقع تا نزدیک 18000 19000 تومان هم رسید.
بله.
الان نزدیک 12000 تومان بشه.
بله.
لذا این تغییر رئیس بانک مرکزی از نامنگاری و فشار و بود نظارتی مجلس اتفاق افتاد. اگر یادتون باشه.
بله.
حتی مجلس 5 تا سال از رئیس جمهور کرد با یک فضای خیلی آرام متین و دموکراسی واقعی به رخ جهانیان، از 5 تا سال 4 تاش هم از صحبت‌های آقای رئیس جمهور قانع کننده نبود برای مجلس.
بله.
یا استیضاح وزیر اقتصاد در راستای بعد نظارتی مجلس بود و استیضاح البته وزیر صنعت معدن تجارت اون زمان آقای شریعت‌مداری بود و استیضاحش دوباره امضا شد از بعد نظارتی بود. اینها بعد نظارتی مجلسه که تاثیر مثبت روی اقتصاد گذاشته. بحث الان قصه هایی که آقای پوری حسینی تو این چند روز در اخبار هم رسانه‌ای شد به لحاظ خصوصی سازی، الان بازداشت شده. فشاری بود که مجلس نامنگاری ها و از مجلس شروع شد در واقع، اون تعداد نمایندگانی که امضا کردن تو بحث خصوصی سازی و مدام تو نطقا و پیگیری ها به خصوص اون نامه جمعی که نمایندگان نوشتن، شروعش در واقع از اون نامه شد.
بله.
لذا بعد مجلس نظارتی اقدامات خوبی شده، ولی من هم با نظر شما موافقم که مجلس باید تو این برهه از زمان نظارتش رو تقویت کنه و حتی اگر ما مجلس رو تو بعد قانونگذاری تعطیل کنیم و بپردازیم به نظارت.
بله.
به نظر من شاید تو این شرایط واضح‌تر بشه.
بسیار. شما یه نکته رو اشاره کردید و این که اصلا توجه به اقتصاد درون‌زا در این طرحی که الان در دست بررسیه نشده، یعنی تو این طرح
عمل متقابل خصمانه آمریکاست.
و این عمل متقابل چقدر میتونه گره ای از گره اقتصادی مردم باز بکنه؟
هر شکایت حقوقی در مورد 28 مرداد ماهه و محصای این به اصطلاح این گونهیه که تن نمونشو من بحثای هنریشو گفتم، بحثای نظامیشو گفتم و بحثای حقوقی که تو محاکم حقوقی بتونیم طرح دعوا کنیم.
بسیار خوب. و این که ما چرا نمیریم به سمت این که خب الان یکی از مهمترین معضلات و مشکلات ما که مدام هم بحث تحریم ها رو به عنوان علت و سببش مطرح میکنن حالا دستگاه های مختلف و بخش های مختلف، مباحث اقتصادی است. چرا ما همچنان با توجه به اینکه حالا رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو مدت هاست ابلاغ کردند و به زبان و به ظاهر همه دستگاه و نهادها پیرو به همین سیاست ها، اما در عمل هیچ تأثیری در زندگی مردم نداشته، چرا نمیریم به سمت و سوی اینکه یک حمایت اساسی بکنیم هم از تولید داخل هم از ظرفیت های داخل در بحث اقتصادی؟
بله، ببینید، مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی یک تدبیر حکیمانه انجام دادند